آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تیراندازی در تل‌آویو دست کم 2 کشته و 15 زخمی بر جای گذاشت. رئیس جمهوری قرقیزستان امروز در آغاز دومین دور ریاست جمهوریش سوگند یاد می کند. و در تیراندازی به ستاد انتخاباتی حامد کرزی 1 نفر جان خود را از دست داد. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. سلام، روزا آژیری هستم، همراه همکارانم با مجله نیمروزی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما اول نوبت میرسه به تازه ترین خبرهای این ساعت که به آگاهیتون میرسونم. بنابر گزارش‌ها از تل‌آویو در اسرائیل، شامگاه شنبه در جریان تیراندازی در یک مرکز اجتماع همجنسگرایان در آن شهر 2 تن جان خود را از دست داده و 15 تن دیگر زخمی شدند. به گفته شاهدان، ضارب در داخل ساختمان شروع به تیراندازی کرد و سپس از محل گریخت. پلیس اسرائیل اعلام کرده است این حمله تهاجمی تروریستی نبوده است. هنوز اطلاعات بیشتری درباره این حادثه منتشر نشده است. رئیس جمهوری قرقیزستان امروز یک شنبه در آغاز دومین دوره ریاست جمهوریش طی مراسمی سوگند یاد خواهد کرد. رئیس جمهوری قرقیزستان در انتخابات هفته گذشته با فاصله زیاد از رقبایش پیروز انتخابات اعلام و در مقام خود ابقا شد. گروه‌های منتقد دولت و همچنین سازمان امنیت و همکاری اروپا که ناظر این انتخابات بود، از چگونگی برگزاری این انتخابات به شدت انتقاد کرد. آمریکا نیز روز شنبه به جمع این منتقدان پیوست و سفارت واشنگتن در بیشکک طی بیانیه‌ای اعلام کرد که قرقیزستان نتوانسته است به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد. در تیراندازی چند فرد مسلح به سوی یکی از مدیران ستاد انتخاباتی حامد کرزی در استان غزنی، محافظ وی کشته شد. به گفته فرماندار غزنی، مهاجمان احتمالاً با طالبان مربوط بودند. طالبان می‌کوشند مانع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان شوند. تا به حال حملات و سوء قصدهای چندی در جریان مبارزات انتخاباتی افغانستان روی داده است. و اما به ایران می رویم. مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه ای اظهارات محمد علی ابتهی مبنی بر همقسم شدن آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و میر حسین موسوی را تکذیب کرد. بیانیه مجمع تشخیص مصلحت می گوید معلوم نیست چنین مطالبی در چه شرایط و ملاحظاتی بیان شده است. این بیانیه همچنین بر بی‌طرفی اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان انتخابات تاکید می‌کند و می‌گوید وی در حوادث بعد از انتخابات نیز کوچکترین دخالتی نکرده است و نظر او برای برون رفت از وضع نامناسب جاری همان است که در خطبه‌های نماز جمعه 26 تیر ماه عنوان کرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان بیانیه‌اش ابراز امیدواری کرده است تا به هنگام اعترافگیری به نوشته این بیانیه برای خوشایند یک جریان خاص اصل نظام زیر سوال نرود. و اما سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین اطلاعیه خود محاکمه معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران را مضحکه خوانده و آن را محکوم کرده است. این سازمان می نویسد در پی اعتراضات گسترده به تخلف و تقلب در انتخابات 22 خرداد، چندین روزنامه نگار نیز بازداشت شدند و خطر اتهام محاربه برخی از آنها را تهدید می کند. گزارشگران بدون مرز با اشاره به اینکه دادگاه انقلاب هیچ یک از موازین داخلی و بین المللی دادرسی عادلانه را رعایت نمی کند، در اطلاعیه خود می افزاید این یک دادگاه نبود، جلسه بازجویی تزیین شده به شکل دادگاه بود. این سازمان مدافع آزادی بیان خواهان اعزام نمایندگان سازمان ملل متحد و کمیسر عالی حقوق بشر به ایران برای بازدید از زندانها و ملاقات با زندانیان شده است. و اما علیرضا بهشتی، یکی از اعضای کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان بعد از انتخابات، با ابراز نگرانی از وضعیت دستگیر شدگان گفت نمیتوان گفت چه تعداد از آنها زنده‌اند. آقای بهشتی در گفتگو با پارلمان نیوز، وبسایت فراکسیون اقلیت مجلس، از فهرست 3700 نفری بازداشت شدگان خبر داد و گفت که روزانه بیش از 30 تا 40 بار با این کمیته تماس گرفته می شود. وی با اشاره به نگرانی بعضی خانواده ها از رسانه‌ای شدن خبر دستگیری فرزندانشان توصیه کرد با رسانه‌ای کردن خبر دستگیری ها به گفته وی جلوی پیچیده شدن وضعیت بازداشت شدگان گرفته می شود. و اما الان نوبت میرسه به تکرار برنامه دیدگاه ها که با هم دیگه میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. نزدیک به 2 ماه از انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد بدون آنکه آرامش پیش از انتخابات به جامعه بازگشته باشد. روز پنجشنبه مراسم روز 40 در گذشت ندا آقا سلطان بار دیگر با دخالت نیروهای انتظامی به درگیری منجر شد که دامنه آن به خیابان‌های مرکزی تهران هم کشیده شد. این اعتراضات در حالی ادامه دارد که قرار است روز دوشنبه حکم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ و 2 روز بعد مراسم تالیف برگزار شود. از سوی دیگر در چند هفته گذشته و در کنار رویدادهای اعتراضی بخشی از رای دهندگان به نتیجه اعلام شده انتخابات، اختلاف نظر میان سران حکومتی بر سر چگونگی مقابله با این اعتراضها بالا گرفته است، به ویژه اینکه انتشار خبرهای رفتارهای غیر انسانی و جنایتکارانه با بازداشت شدگان همراه با تصویرهای تکان دهنده، اعلام انزجار بسیاری از روحانیون بلندپایه و شخصیت‌های سیاسی درون نظام را از این گونه رفتار به دنبال داشته است. ظاهرا اعتراض‌های برخی از مراجع تقلید و شخصیت‌های سیاسی آیت الله خامنه ای را به کمی عقب نشینی وادار کرد که این عقب نشینی با استاب خود را در دستور بستن بازداشتگاه کهریزک نشان داد، هرچند که مخالفین این دستور را برای پاک کردن آثار جنایات نهادهای امنیتی و انتظامی و نظامی در این بازداشتگاه ارزیابی می‌کنند. به رغم همه این رویدادها، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و از هواداران پروپاقرص آقای احمدی نژاد روز جمعه در خطبه‌های نماز گفت همواره روال برگزاری انتخابات به همین صورت بوده است و اگر قرار است این انتخابات باطل باشد، تمام انتخابات این 30 سال باید باطل اعلام شود. آقای جنتی گفت این انتخاباتی که از سالم‌ترین انتخابات‌های کشور بوده است و اگر این آشوب‌ها صورت نمی‌گرفت، کسی کشته نمی‌شد. اما در ورای این درگیری‌های سیاسی، نظام جمهوری اسلامی اکنون با چالشی بی‌سابقه روبروست و در درون خود با دست کم 1-2 دستگی برای پاسخگویی به این اعتراض‌ها روبرو شده است. همزمان اما سرنوشت و نتیجه این اعتراض‌ها هم ناروشن است. بنابراین موضوع گفتگوی برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی چگونگی سرنوشت اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و پیامدهای آن برای نظام سیاسی ایران است. در گفتگو با آقایان محسن سازگارا تحلیلگر سیاسی، مهرداد مشایخی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی هر دو در واشنگتن و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در نیوکاسل در بریتانیا. صحبت با این پرسش از شما آقای سازگارا شروع کنم. شما چشم انداز این زورآزمایی نابرابر رو چگونه می‌بینید؟
این اصطلاح زورآزمایی نابرابر رو که گفتید، من به نفع ملت این رو تعبیر می‌کنم، برای اینکه یک سوی این زورآزمایی ملت ایران استاده، سوی دیگرش آقای خامنه‌ای، پسرش و بخش کوچکی از وزارت اطلاعات بسیار کوچک و بخش بسیار کوچکی هم از سپاه ایستادن و تعداد اندکی هم روحانیون وابسته به این طیف و یک اکثریتی از خود حکومت هم ابراز نارضایتی دارن میکنن، از روحانیون، از سپاه، از وزارت اطلاعات و از روندی که پیش اومده کاملا ناراضی و ناراحت هستن.
آقای سازگار، اگه اجازه بدید من همینجا یک سوالی دارم. آیا مدرکی حاکی از این که بخش کوچکی از این نهادهایی که شما نام بردید از حکومت حمایت میکنن در دست هست؟
بله، شما به صحبتی که آقای اژه‌ای کرد و بعد هم برکنار شد در کمیسیون مجلس، اگر رجوع کنید میبینید که ایشون صحبت از این میکنه که حداقل نیمی از وزارت اطلاعات ناراضی‌اند و حق رو به جانب تظاهر کنندگان میدن و همینطور در سپاه الان شکافی که یک سرش فرماندهان پیشینی مثل آقای محسن رضایی و شمخانی و زرقامی و اینها هستند به وجود اومده، یک سرش بچه های جبهه و جنگی که اونها واقعا در جنگ بودن و اونی که فعال در سپاه آقای حسین طائبه و آقای زنور و کسانی که لباس روحانیت تنشون کردن، سابقه شون بازجو بودنه و هیچ سابقه ای هم در جبهه و جنگ ندارن. همینطور هم هست دیگه در بخش روحانیون که عیان و روشن میبینید که تا سطح آقای رفسنجانی و روحانیون قم و تهران تهران و جاهای دیگه این مشکل دارن و به هیچ وجه حاضر نشدن پشتیبانی بکنه از آقای خامنه‌ای. وقتی صحبت جعلی میکنن 50 نفر از مجلس خبرگان امضا کردن، نمیتونن اسامی اینها رو منتشر بکنن به نفع آقای خامنه‌ای، و یا از قم وقتی میخوان پشتیبانی جذب کنن برای آقای شیخ محمدی یزدی 300 تا امضای جمع میکنن که هرچی همه زور زدن 3 تاشون بیشتر حتی نشناختن، 3 نفرم 3 تا روحانی دست چندم بودن. بنابراین میخوام بگم که این شکاف و این زورآزمایی که میبینید خشونت ورزی، آدم کشی، شکنجه، دستگیری و زندانهای عجیب و غریبی که این آقای طائب و دار و دستش به پشتیبانی آقا مشتبه پسر آقای خامنه‌ای فراهم کردن، این روند اگرچه شهید روی دست ملت گذاشته، اما به سرعت در اون سو بخش بزرگی از نظام، مردم و اخشار گوناگون رو متشکل کرده.
آقای تغیزاده، نظر شما درباره آینده این جنبش و سرنوشت نظام چی هست؟
پیشبینی کار آسونی نیست و پیشبینی کار آدم‌های نزدیک من نیست، ولی در مورد تحلیل من یک توضیح دارم که رویارویی مردم با نظام رویارویی نابرابره و این نابرابری در شرایط فعلی به زیان مردمه، حال اینکه همه قدرت‌ها متعلق به مردمه و از نظر تعداد طبیعی است که مردم در اکثریت هستند. هدف این نبرد و این مقابله و رویارویی این است که قدرت‌های مصادره شده متعلق به مردم از دولت و از زورگویان گرفته بشه و به مردم برگردونده بشه. نابرابری، نابرابری شماره‌ای نیست، حتی اگر همه بدنه فعلی دولت از احمدی نژاد جدا بشن یا همه بدنه فعلی نظام از آقای خامنه‌ای و تنها یک نفر باقی بمونه، باز برمیگردیم به مفهوم حکومت دیکتاتوری که همه قدرت‌ها رو غصب کرده و بایستی مردم تلاش کنن اموال ملیشون رو و آزادی هاشون رو و قدرت متعلق به خودشون رو که قدرت تصمیم گیری هست به خودشون برگردونن. ولی اینکه آیا مردم موفق خواهند شد؟ بی تردید موفق خواهند شد. چه زمانی؟ این بستگی داره به میزان رأی و تصمیم و هیجان در درون جامعه و اینکه آماده باشن که بهای اندک انتقال قدرت از یک فرد یا یک گروه رو به خودشون بپردازن. این آمادگی در شرایط فعلی در مردم ایران دیده میشه و از مرحله ترس مردم ایران گذشتن. انقلاب یا شورش یا ایستادگی در مقابل رژیم از تهران حالا تدریجا به شهرستان ها کشیده میشه و انتظاری نیست که اگر تهران یا تهرانی ها منافع بیشتری دارن در گرفتن تصمیمات و ایستادگی هم تاوان سنگین تری بدن. شهرستان ها هم حالا خودشون رو در این جنبش بیشتر از گذشته سهیم میبینن و دیده میشه که مردم به راه افتادن. بایستی به انتظار همگیرتر شدن این تحول بمونیم که یقینا مرحله بعد بایستی در انتظار اعتصابات باشیم و فلش کردن ابزارهایی که دولت هنوز در اختیار داره. فراموش نکنیم که هنوز اسلحه، هنوز پول نفت، هنوز قدرت تصمیم گیری در اختیار دولته. حتی اگر این دولت به یک فرد خلاصه بشه، ابزارهای تعیین کننده در اختیار اونهاست و تلاش مردم برای گرفتن این ابزارهاست. مرحله اول خونسا کردن اونهاست. مردم نشون دادن که از مرحله ترس عبور کردن و آماده هستن برای پس گرفتن اون چیزی که حق اونهاست.
آقای مشایخی، اعتراض ها به نتیجه اعلام شده انتخابات با شعارهای بسیار ساده ای شروع شد، از جمله رأی من کجاست؟ رادیکال شدن شعارها چه پیامدی میتونه داشته باشه؟
مسئله انتخابات و واکنش به انتخابات و تقلب انتخاباتی فرصتی بود که مجموعه انباشته شده از مشکلات و مسائلی رو که ملت ایران در عرض 30 سال تجربه کرده بود با این نظام بخواد مطرح بکنه، و طبیعی استش که با توجه به بسیج وسیعی که در جریان کارزار انتخاباتی شده بود و میلیون ها ایرانی رو که قبلا رأی داده بود و یا قبلا رأی نداده بود در صحنه درگیر کرده بود، طبیعی هستش که واکنش از مسئله و مجرا و کانال انتخاباتی صورت میگیره. ولی با توجه به مجموعه مطالباتی که سرکوب شده بود در تمامی این سالها، تبعیضاتی که بر مجموعه گروه‌های اجتماعی از زنان و کارگران و اقلیت‌های قومی و مذهبی و دانشجوها و معلم‌ها و هنرمندان و سکولارها و نمی‌دونم گرایش‌های مختلف سیاسی اعمال شده بود، امری نبود که بتونه اساساً خودش رو به مسئله انتخاباتی محدود بکنه. خیلی طبیعی هستش که برای اکثریت قریب به اتفاقی که در این تظاهرات شرکت می‌کنن، مسائل به مراتب عمق بیشتری داره. البته در این حال من این مسئله رو همیشه مد نظر دارم که جامعه ما جامعه یک دستی نیست و از هر گونه کلامی که بخواد جامعه رو به صورت یک دست و همگون عرضه بکنه باید پرهیز کرد. قطعا کسانی هستند در این تظاهرات که هوادار آقای موسوی هستند به طور خیلی دقیق و مشخص و مسئله اساسیشون شاید همون مسئله انتخاباتی باشه، هیچ شکی به این امر نیست، ولی به تصور من اکثریت کسانی که در این تظاهرات شرکت کردن مشکلات و مسائلی به مراتب بیشتر از یک امر انتخاباتی و ابطال نتایجش دارن و به همین دلیل هستش که جنبش اعتراضی رو میشه گفتش که رو به تعالی و رو به گسترش هست، چه از جنبه کمیش چه از جنبه کیفیش. از جنبه کمیش به این معنی که ما شاهدیم که اقشاری که به طور تاریخی درگیر این نوع تظاهرات نمی شدند الان دارن وارد این درگیری ها می شن و ریسک پذیریشون رو بالا می برن و بنابر گواهی بسیاری از شهروندانی که مستقیما در این تظاهرات شرکت دارن، عامل ترس برای قشرهای بسیاری ریخته و همه ما شواهدی داریم از دوستان آشنایانی که در این سالها به هیچ وجه حاضر نبودن در یک آکسیون سیاسی شرکت کنند، امروز وقتی باشون صحبت میکنیم میگن که اصلا مگه میشه، مگر وجدان ما اجازه میده که وقتی که همه دوستان و نزدیکانمون در این حوادث درگیر هستن ما بخوایم خودمون رو کنار بکشیم. همینجور که اشاره کردن آقای تقی‌زاده، مسئله شهرستان‌ها که شهرستان‌ها با یک تأخیر فاز به تدریج دارن وارد عرصه میشن، گرچه هنوز ابتدای کار هست و هنوز بسیاری از شهرهای بزرگ هستن که اینجوری که باید و شاید درگیر نشدن. بسیاری از روحانیان محافظه‌کار که معمولا سکوت میکردن امروز سکوتشون معنی دیگری پیدا کرده و اینجا و اونجا زمزمه های اعتراضشون کردن و شکاف به طور روزافزونی درگیر بلوک قدرت و جناهای مختلف بلوک قدرت میشه. بنابراین اگرچه از نظر یک نبرد نابرابر از جنبه قهر و قوه قهریه عوامل کودتا فرادستی دارند، ولی در یک میزان وسیع‌تر و تصویر کلان ابزارهایی که جنبش داره کفه ترازو رو به طور روزمره به سود مجموعه جنبش در حال تغییر دادن.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سازگارآباد، تحلیلی که شما مطرح کردین مشخصا نظام حکومتی ایران که به گفته شما با بحران شدید روبرو هست چه فرایندی رو در هفته‌ها یا ماه‌های آینده پشت سر خواهد گذاشت، آیا قابل پیش‌بینی هست؟
پیش‌بینی خیلی کار دشواریه و بستگی به عملکرد ما داره، بستگی به بازیگران صحنه داره، بستگی به بسیاری عوامل مختلف داره که حوادث چگونه پیش بره. و این رو هم بگم که من هم با دکتر تقی‌زاده موافقم، به هیچ وجه نباید فکر کرد که ظرف چند هفته یا حتی چند ماه ما ممکنه که به نتایجی که ملت آرزو داره برسیم، ممکنه که بیشتر طول بکشه، ولی آهنگی که کشور گرفته و پتانسیل هایی که درون جامعه ایران انباشته شده بوده، گروه های مدنی که دارن میپیوندن به جنبش، این مجموعه بسیار بسیار دلگرم کننده و امیدوار کننده است. الان برها در مرحله قرار داریم که جنبش اعتراضی که از یک جای ساده شروع شده به دنیا اومده، مثل یک تسلی که به دنیا بیاد، اسم داره، رنگ داره، علامت داره، شعار داره، برها دنیا به رسمیت میشناسش. این جنبش در این مرحله در سه بود باید توسعه پیدا بکنه، هم در اقشار و گروه های مختلف، هم در آکسیون های جدید و ابتکارات جدید، فعالیت های گوناگون، و هم به لحاظ جغرافیایی در سطح کشور و شهرستان ها. این مسیر توسعه است که جنبش رو محکم و قوی تر میکنه، عمق کیفی و کمی بهش میده. اگر این مرحله رو هم درست طی بکنه، مخ به ازایی که جنبش رشد بکنه، به طور طبیعی در اون طرف هم ریزش خواهد داشت. با ریزش هایی که حکومت بکنه میتونه که مرحله سوم این فعالیت ها رو که فلج سازی حکومت انجام بده. الان زوده برای اینکه پیش بینی بکنیم که ما میتونیم به اعتصابات سراسری برسیم در کشور. جلوتر از اون دو مرحله دیگر رو باید طی بکنیم، یکی حکومت ناپذیر کردن کشور، کودتاچی ها بفهمن که نمیتونن کشور رو بگیرن دستشون و اداره کنن، یکی هم شرکت مردم در فعالیت هایی است که براشون هزینه ای به اندازه اعتصاب نداره ولی میتونن که کمک بکنن حکومت فلج بشه، مثل نپرداختن قبض آب و برق و مقاومت های مدنی که در پاره موارد شروع کردن، مقاومت های منفی که با نخریدن و نرفتن و اینها انجام بدن. اگر رشد جنبش درست انجام بشه و این فاز فلج سازی هم سه مرحلهش رو درسته بکنه، دقیقا تجربه هم نشون داده که کودتاچی ها وقتی دستشون بالا میره که کشورش فلج بشه و اونجاست که دیگه ناچار میشن زمین بگذارن، با توجه به اینکه مطمئنا در اون مرحله اختلافات بزرگی هم توشون بروز کرده و امثال آقای خامنه ای دیگه با چهار تا آدم مثل آقای طایب و اینا نمیتونن دستور کشتن و اینها بدن. در کشورمون انقلاب مشروطه خیلی مشابه سازی خوبی باشه، به خصوص دوره استبداد صغیر انقلاب مشروطه، اونجا هم از یک خواست خیلی ساده ای که با گرون شدن گاری عسکر گاریچی در میدون شوش به شاه عبدالعظیم شروع شد و خواست عدالت خانه متولد شد، یک جنبش به وجود اومد، ولی در مسیر تکاملیش با توجه به پتانسیل های اون روز جامعه ایران تا مشروطیت و پارلمانتاریزم و نوشتن قانون اساسی پیش رفت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای تقی‌زاده، بسیاری از تحلیلگران با اشاره به پایه اجتماعی اصولگرایان و هواداران اونها مطرح میکنن که بخشی از جامعه به دلایل مختلف مذهبی، مالی و غیره هوادار اینا هستن، ابراز میکنن که میتونه در نهایت دو بخش از جامعه روبروی هم قرار بگیره و وسیله‌ای به دست اصولگراها باشه برای سرکوب اعتراضات. تا چه اندازه این نگرانی واقعی و قابل قبول هست؟
به نظر من اون چی که آقای دکتر مشایخی هم اشاره کردن درش واقعیتی هست و این واقعیت این است که اون چی که به عنوان بهانه برای حرکت امروز مردم شد، انتخابات برای گروه کثیری حداقل خواسته است. برای گروهی هم شاید تعادل باشه برای خواسته‌ای که داشتن، یعنی آقای موسوی رو حمایت بکنن از گروه اصلاح طلب برای اینکه تداوم پیدا بکنه و اونها هم به اون چی که میخوان برسن، ولی واقعیت این است که در طول 30 سال گذشته دو گروه با چند هزار عوامل دست در کار به عنوان اصلاح طلب و یا اصولگرا سرنوشت این مملکت رو به دست گرفتن و به تناوب هر 8 سال یک بار همه هستی مردم، آزادی مردم رو به تناوب گاهی با شدت بیشتر و گاهی با شدت کمتر در دست گرفتن و در اثر 30 سال دست گرداندن قدرت مملکت به جای رسیده که 70 میلیون مردم خواسته های برنیامده طولانی کهنه دارن. حالا بعضیا از حداقل خواسته شروع کردن، از آقای موسوی حمایت کردن و این حرکت شکل گرفته، ولی این حد خواسته مردم نیست. حد خواسته مردم رسیدن به آزادی و داشتن قدرت حکومت. حکومت هم به نظر من الان در یک شرایط استثنایی قرار گرفته، این شرایط از دست رفتن اطمینان خاطر در درون نظام و ترس پیدا کردن در مقابل مقاومتی که حالا مشاهده میکنه و همزمان ریختن ترس مردم هست و پیدا کردن شهامت و شجاعت و همبستگی برای ایستادن در کنار اونها. این رژیم زمانی ساقط خواهد شد که مثل بسیاری از الگوهای مشابه بیش از اندازه توانش بار برداشته باشه، بیش از اندازه توانش گسترده شده باشه و در نتیجه ضعیف بشه و قادر به برابری با قدرت‌هایی که در مقابل اون هستن دیگه نباشه. بزرگترین قدرتی که حالا در مقابل این رژیم هست قدرت مردم در داخل، ولی این رژیم در خارج از ایران هم با مقاومت‌های روبروست، یعنی بخشی از نیروش رو اونجا از دست داده. حالا دیگه وجاهتی که آقای احمدی نژاد یا دولت او شاید در همین 3-4 سال گذشته هم بین افراطیون کشورهای مسلمان داشت دیگه نداره. وقایع یک ماه و نیم اخیر به شدت چهره خارجی رژیم رو بد کرده و مورد اتهام قرار داده و حالا دفاع از این رژیم حتی بین کشورهای مسلمان و مردم مسلمان افراطی هم دشواره و این کمک میکنه که دولت آمریکا زیر فشار زیادتری برای اعمال فشار به ایران باشه، اروپایی ها در مقابل ایران سخت بگیره بمندن و در داخل هم فشارهای مردم بیشتر از گذشته بشه. بنابراین بایستی پیش بینی بکنیم که نه تنها گروهای درون سازمانی نظیر اصولگرایان یا اصلاح طلبان، که مجموعه حیات سیاسی حاکم بر ایران به تدریج در حال ضعیف شدن است و آینده این ضعیف شدن به نفع مردم و این توازن یقینا به هم خواهد خورد.
آقای مشایخی، من در ادامه همین پرسش از آقای تغییرزاده با توجه به بحثی که اخیراً مطرح شد که در روزهای آینده قرار نظام و هواداران نظام به اصطلاح صبرشون لبریز بشه و به میدان بیان، شما اینو به عنوان یک خطر می‌بینید که حکومت جمهوری اسلامی بتونه بخش‌هایی از هواداران خودشو اونطور بسیج کنه که به خیابون بیان؟
ببینید، کافیه ما یه مقایسه بکنیم بین 10 سال پیش، زمانی که خیزش 18 تیر ماه انجام شد و بعد از 5 یا 6 روز تظاهرات دانشجویی، آقای خامنه‌ای با بسیجی که انجام دادن مجموعه نیروهاشون آوردن به دانشگاه تهران و یک نمایش قدرت دادن و پایانی بود بر اون پروسه 18 تیر. در این 10 سال بسیاری از عوامل تغییر کرده و توازن قدرت به طرز کیفی عوض شده. قطعی که آقای احمدی نژاد و اصولگرایان چندین میلیون حامی دارند، شکی نیست و نباید نادیده گرفت. در همین انتخابات هم بنابر اطلاعاتی که رسید، اگر درست باشه، دقیق باشه، چیزی شاید حدود 8 میلیون مجموعه آرای آقای احمدی نژاد بود. ولی باید ما توجه داشته باشیم که این 8 میلیون صرفاً طرفداران احمدی نژاد نبودند. رأیی بود که به مجموعه اصولگرایان دادن به خاطر اینکه بسیاری از رقبای آقای احمدی نژاد در طیف اصولگراها در لحظه آخر از ایشون حمایت کردند. از جامعه اسلامی مهندسان بگیرید تا شخصیت ها مثل لاریجانی، باهنر و مجموعه نیروهای اطلاعاتی و سپاه. ولی میبینید که اولا امروز این بلوک، این مجموعه دچار تشتت آراست و حملات بسیاری در همین هفته اخیر به آقای احمدی نژاد صورت گرفته. بنابراین اگر اینطور باشه، نشون میده که اون مجموعه آرایی که به نفع ایشون هم ریخته شده، امروز در یک نبرد قدرت رو در رو الزاماً همه اونها نخواهند بود، بلکه شاید 4-5 میلیونشون باشن. ولی فرض رو بر این بذاریم که 4-5 میلیون هنوز به خاطر یا اعتقادات بسیار شدید مذهبی و یا به علت دلایل منافع اقتصادی و شغلی که از این دولت میگیرند، بخوان در صحنه بایستن و از ایشون حمایت بکنند. خب این هست. هیچ وقت جامعه الزاماً ما به طرف الگوی 1357 نخواهیم رفت. ممکنه ما با اون سناریو مواجه نشیم، تعداد بیشتری در صحنه باشن، ولی به هر حال این ویژگی جامعه ایران هستش که میلیون ها نفر، یعنی فرض بکنید چیزی بالای 20 و چند میلیون تا 30 میلیون ایرانی اون طرف خواهد بود و از طرف دیگه فرض بکنید 4-5 میلیون اونور باشن و این مسئله هست. مسلماً تاکتیکی که اکثریت جامعه، اکثریتی که از نظر کمی قدرتمندتر امروز هست، میباید حد اکثر تلاشش رو بکنه، رهبریش باید حد اکثر تلاشش رو بکنه که اونها رو خونسا بکنه و افشاگری بکنه و برملا بکنه ایله ها و ترفندهایی که دولت احمدی نژاد چه از نظر مذهبی، سوء استفاده مذهبی و چه از نظر سوء استفاده از پول نفت و فساد و کارهایی که میکنه رو برای اونها توضیح بده و اونها رو خونسا بکنه و بیاردشون این وقت. ولی خب به هر حال بخشیشون اون وقت خواهند بود و این ناگزیر هست و اووردن آنها به صحنه هزینه های دیگه ای را برای بلوک قدرت خواهد داشت. اولا اگر اونها به صحنه بیان و در خیابان بیان، این ور هم انگیزه بیشتری خواهد داشت که به مساف اونها بیاد در خیابان و یک نوعی جنگ رو به خیابان ها میکشونه، یعنی دقیقاً کاری رو که حکومت الان سعی میکنه ازش پرهیز بکنه و بعدم به نظر من اونو میذاره برای روز آخر، لحظه آخر، یعنی زمانی که تمام اسلحه های دیگرش کند شده باشه و سعی بکنه که از این مسئله استفاده بکنه. ولی خب با توجه به ساختار این حکومت و بافت جامعه ما، این ویژگی به نظر من خواهد، نیرویی که میتونه در این مسئله به نظر من نقش مهمی بازی بکنه، بدنه روحانیت هست و آیات عظام، برای اینکه اونها به هر حال نبض و روانشناسی اجتماعی این بخش رو نسبت به سایر بخش‌ها بهتر در دست داره و در روزها و یا هفته‌های آینده که بدنه روحانیت به طور فعالتری درگیر بشه، من فکر می‌کنم اونها بتونن این بخش رو یک مقداری خنثا بکنن.
به
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه امشب، آقایان محسن سازگارا، مهداد مشایخی و رضا تقی‌زاده، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید.
شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها بودید و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، اما در فرصتی که باقی مونده به آگاهیتون میرسونم که میتونید 24 ساعت شبانه روز با رادیو فردا تماس بگیرید و ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا را از نقطه نظراتون آگاه کنید با شماره پیامگیر 20420221124113. اما هیچ جا نریم، با ما بمونین. رأس ساعت 2 بعد از ظهر با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رقیبان گوش قرار آزو بودن رو
رادیو فردا.
پشت این پنجره ها دل میگیره، غم و غصه دلو تو میدونی، وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشمش بارون میشه تو میدونی،
اما قصه دلو تو
میدونی وقتی از بخت خودم حرف میزنم چشم اش بارون میشه تو میدونی امیه
یادمون باشه. باشه اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
Thank you. به وفا نمی کنی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Sunday night, and when balls stay out till the morning light.
ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113.
اگر حرفی سرودی روی لبها نیست و زنگ نعره‌ای در گوش شبها نیست، اگر اکنون هجوم درد و تنهاییست، اگر امید من امید رویاییست، از این سیل جدا افتاده مغرور بترس از من، بترس از من که پرکینه نگاهت می کنم از دور، نخواهم رفت خواهم ما روزی با تو خواهم خواهم سرودی را که از چشمم نمیخوانی، حدیثی را که جز رویا نمیدانی، برایت مهربان بودم تو میدانستی و نامهربان بودی، به پایت زندگی دادم رنجم دادی و در فکر جا جان بودی، گرفتی هر که از من بود، چو دشمن مرا پابستی و رفتی. چو ترسیدی که بگریزم، گونه پیوند ما بشکستی و رفتی. بترس از من، بترس از من، از این سیل جدا افتاده مغرور. بترس از من، بترس از من، که پرکینه نگاهت می کنم از دور. بترس از من، بترس از من، از این سیل جدا افتاده مغرور. بترس از من، بترس از من، که پرکینه نگاهت می کنم از دور.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از دست تو بردن شکایت قناری، که من آواز عشقم ولی آبم نداری. من از دست تو بردن شکایت ستاره، که تو چشمان نداری برام اشاره. شکایت رو شکایت رو شکایت، از اینجا شاکیم تا بی نهایت. گلایه رو گلایه رو گلایه، چقدر دلگیرم از خوش کنایه. خورشید